ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد مشکلات بیجا شدگان از جنگ‌های داخلی طالبان در ولسوالی شندند ولایت هرات، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. در برنامه‌های هفتهوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نگین جهان آرا.
سرخط خبرها. به خانواده های بیجا شده در ولسوالی شیندنده هرات کمک صورت می گیرد. ولایت غزنی در خطر تهدیدات مخالفین مسلح قرار دارد و واشنگتن مسئله پرتاب راکت بالستیکی ایران را به سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. تفصیل خبرها. مقامات هرات میگویند تلاش میکنند تا به خانواده های کمک کنند که به خاطر درگیری های شدید بین دو جناح طالبان در ولسوالی شیندند خانه و منازلشان را ترک کرده و در مرکز ولسوالی بیجا شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اداره ولایتی تیم های سروی را برای ارزیابی کمک های اولیه به بیجا شدگان شیندند اعزام کرده است. به گفته آقای فرهاد، والی هرات در تلاش است تا از امکانات دست داشته این بیجا شدگان را کمک کند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در ادامه صحبت خود همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان از شب پنجشنبه به این سو عملیاتی را به راه انداخته که در نتیجه آن 22 نفر کشته و زخمی شدند. به گفته آقای فرهاد، در این عملیات ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی فرسی همراه با 5 تن دیگر که به منطقه عزیزآباد شیندند آمده بودند نیز کشته شد. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند این ولایت در خطر تهدیدات مخالفین مسلح حکومت قرار دارد و باید به امنیت آن توجه صورت گیرد. قماندان امنیه ولایت غزنی این مطلب را دیروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت تدابیر امنیتی برای بهبود وضعیت در این ولایت که پر از آبدات تاریخی بوده و 240 کیلومتر در مسیر سرک کابل قندهار موقعیت دارد با حکومت مرکزی ارائه کرده، اما توجه صورت نگرفته است.
با توجهی که شبکه باراتی به ولایت معطوف کرده بود، بعد از ولایت قندوز غزنی هدف شبکه استخباراتی و دشمن قرار داشت که باید سقوط کند.
جنرال امین‌الله امرخیل افزود حدود 8 ولسوالی و مناطق دیگر در خطر تهدید دشمنان قرار دارند و اگر گروه های مخالف موفق شوند آنها از این طریق 9 ولایت را می توانند مورد تهدید قرار دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکم رئیس جمهور در ارتباط به قضیه قتل فرخنده استقبال کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان داده تا قضیه فرخنده دوباره گشوده شود. سریا سفرنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت این خواسته کمیسیون بوده و آنها از این حکم رئیس جمهور استقبال میکنند. از سوی دیگر سازمان عفو بین المللی یا امنیستی انترنشنال میگوید فیصله اخیر استر محکمه افغانستان نگرانی های را درباره سیستم عدلی و قضایی افغانستان به میان آوردند. مایا پاستاکیا، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی، در صحبت با رادیو آزادی گفت قتل یک دختر جوان در روز روشن یک موضوع دردناک بوده و سیستم عدلی و قضایی افغانستان در این مسئله ناکام شده تا در مورد قضیه قتل فرخنده به طور شفاف و عادلانه فیصله کند. فرخنده یک سال پیش زیر لطوکوب یک گروه خشمگین در زیارت شاه دوشمشیره جان داد و سپس جسدش را در دریای کابل آتش زدند. و به سلسله بازی‌های جام جهانی 20 آوره سال 2016 میلادی، ساعت بعد تیم کرکت افغانستان با تیم کرکت زیمبابوه وارد میدان می‌شود. این مسابقات در هند برگزار شده است. هر دو تیم در این سلسله مسابقات دوبار برنده شده و اما تیم کرکت افغانستان قبل از این چندین بار تیم کرکت زیمبابوه را شکست داده است. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان که در هند است، در صحبت با رادیو آزادی گفت بازیکنان افغان در این مسابقه دارای روحیه عالی بوده و آنها امیدوار اند که برنده شوند.
بسیار مهم است هر تیم که بتواند این بازی را ببره، میتونه که مرحله بالا بره. بازی تاثیر افغانستان است. ما امید داریم که تیم ما در این بازی نتیجه خوب داشته باشه.
تیم کرکت افغانستان در صورت پیروزی در این مسابقه در صدر جدول قرار گرفته و روز پنجشنبه آینده در شهر کلکته هند به مسافه تیم کرکت سریلانکا خواهد رفت. ادامه خبرها. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن مسئله پرتاب راکت بالستیک ایران را در بحث روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. سمنتا پاور دیروز گفت آزمایش راکت‌های بالستیک ایران برای ضرورت همکاری آمریکا با شرکای آن در رابطه با کاهش برنامه‌های راکتی ایران تاکید می‌ورزد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد که آنها آزمایشات راکت‌های بالستیک را در این هفته به راه انداختند. آمریکا، فرانسه و دیگر کشورها می‌گویند اگر این آزمایشات تایید شوند، پرتاب راکت‌های جدید با قدرت انتقال سرگلوله‌های اتمی تخطی از قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا دیروز با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات این کشور ملاقات کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری در دیدارش با مقامات عربستان سعودی روی پایان بحران در سوریه و یمن تاکید کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی پس از دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقامات سعودی گفت جان کری در این دیدارش گفت که دیگر زمان آن فرا رسیده که به بحران یمن و سوریه پایان داده شود. وزیر امور خارجه آمریکا در حالی با مقامات عربستان سعودی روی وضعیت سوریه ملاقات نمود که قرار است گفتگوهای صلح برای پایان بحران سوریه در هفته آینده در شهر جنو آغاز شوند. مجلس سنای پارلمان پاکستان قانونی را تصویب کرد که اولین بار سوء استفاده جنسی از اطفال، قاچاق اطفال و استفاده از تصاویر برهنه اطفال را جنایت حساب می کند. این ضمیمه در قانون جزایی پاکستان که بعد از توشیح رئیس جمهور در مرحله اجرا قرار داده می شود، همچنان مسئولیت جنایی را از 7 به 10 سال بلند می برد. به اساس قانون، سوء استفاده جنسی می تواند 7 سال جزای حبس را در قبال داشته باشد، در حالی که در گذشته تنها تجاوز جنسی یک حرکت غیرقانونی شناخته می شد. همچنان استفاده از تصاویر برهنه اطفال که در قانون این کشور ذکر نشده بود، اکنون تا 7 سال زندان و جریمه $7,000 را در پی خواهد داشت. و یورو چایکا لوی سارنوال روسیه در ارتباط به مرگ میخائیل لیسین، وزیر اسبق مطبوعات و مشاور رئیس جمهور این کشور از واشنگتن، رسما خواستار معلومات شده است. معمای مرگ آقای لیسین بعد از آن پیچیده شد که گزارش ها می گویند پلیس امریکا موضوعی را تحقیق می کند که گویا این مقام سابق روسیه خارج از هتلی که زندگی می کرد مورد حمله قرار گرفته است. سخنگوی لوی سارنوالی روسیه دیروز گفت بر اساس موافقت نامه بین دو کشور در ارتباط با کمک در بررسی های جنایی، آقای چایکا تقاضای خود را به لوی سارنوالی امریکا فرستاده است. با این اعلامیه لوی سارنوالی یک روز پس از آن به نشر می رسد که واشنگتن گفته آنها جسد میخائیل لیسین را در 5 نوامبر سال گذشته در اتاقش در یک هتل در پایتخت پیدا کردند که در ناحیه سر زخمی شده بود. یافته ها نشان می دهند که این متحد سابق رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به قتل رسیده باشد. از توجهتان تشکر. پایان خبرها.
ساعت 9:08 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام ولایت هرات میگوید که تعداد زیاد مردم در نتیجه جنگ ها بین گروه های رقیب طالبان خانه های خود را ترک کردند و برای آنها کمک رسانده می شود.
بعد از خط سردی ابتدایی بیمی که اعزام شده، این کمک ها به اولسوالی شندن انتقال بشه و توضیح بده.
یک فابریکه تولید سلفر در جوزجان افتتاح شد. وزیر معادن و پترولیم افغانستان بر اهمیت آن تاکید میکند.
این دستگاه اکثرا تجهیزاتش ساخت ایالات متحده آمریکا است. یک دستگاه بسیار پیشرفته هست که سلفر از گاز جدا میکنه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. برنامه 5 روزه تحت نام دیوار مهربانی در مرکز ولایت فاریاب آغاز شد. تهدیدها به آثار و ساحات باستانی در ولایت غور. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگوید تحقیر و توهین پناهجویان منبع نگرانی میباشد. و در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان را میشنوید.
مقوت ما دار از بین بردن فساد اداری میزنه. کدام فساد اداری؟ رشوت آخه یکی از بین برد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات ولایت هرات میگویند تلاش میکنند تا به خانواده های کمک کنند که به خاطر درگیری های شدید بین دو جناح طالبان در ولسوالی شندن خانه و منازلشان را ترک کرده و در مرکز ولسوالی بیجا شدند. آنها همچنان میگویند نیروهای امنیتی افغان در شندن و اطراف آن نیز عملیات نظامی را به راه انداختند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقامات هرات میگویند در نتیجه درگیری بین دو جنای گروه طالبان در ولسوالی شیندند تعدادی از خانواده ها به مرکز ولسوالی بیجا شدند که نیاز به کمک های فوری دارند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اداره ولایتی تیم های سروی را برای ارزیابی کمک های اولیه به بیجا شدگان شیندند اعزام کرده است. با گفته آقای فرهاد والی هرات در تلاش است تا از امکانات دست داشته این بیجا شدگان را کمک کند.
اداره ولایت هرات تیم‌های سروی را به محل اعزام کردند و والی هرات شخصا امروز همراه مؤسسات ملی و بین‌المللی و همچنین ادارات زیرب در سطح ولایت هرات در تماس شد. بر اساس هدایت والی هرات قرار است امکانات دست داشته ادارات دولتی نیازمندی های اولیه آوارگان داخلی تدارک بشه و بعد از خط سروی ابتدایی تیمی که اعزام شده این کمک ها به ولسوالی شندن انتقال بشه و توضیح بده.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در ادامه صحبت خود همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان از شب پنجشنبه به این سو عملیات را برا انداخته که در نتیجه آن 22 نفر کشته و زخمی شدند. با گفته آقای فرهاد در این عملیات ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی فارسی همراه با 5 تن دیگر که به منطقه عزیزآباد شیندند آمده بود نیز کشته شدند. هرچند سخنگوی والی هرات میگوید که در حال حاضر جنگ و درگیری بین جنگجویان دو جنای تقسیم شده طالبان در شیندن پایان یافته، اما ملا عبدالمنان نیازی یک عضو ارشد جنای طالبان به رهبری ملا محمد رسول در مصاحبه با رادیو آزادی گفت افراد آنها با جنگجویان گروه رقیب در برخی از مناطق تا هنوز در نبردند. ملا نیازی گفت افراد گروه رقیب آنها با کمک نیروهای میجنگند که به گفته او از منطقه بهرامچی هلمند داخل افغانستان شدند. این عضو ارشد جنای طالبان به رهبری ملا رسول همچنان مدعی است که بیشتر جنگجویان گروه به رهبری ملا اختر محمد منصور که علیه آنها میجنگند پنجابی ها هستند که توسط هلیکوپترها به منطقه بهرامچی انتقال شدند.
این جنگ توسط نیروهای پنجابی که به توسط طیارا انتقال شدند و هدف اصلیش جرکو بود. جنگ شروع شد. در طول این چند روز تمام انجوالای ما همو نیروها را تا زد زیاد شکست دادند.
ملا عبدالمنان نیازی پذیرفت که گروه رقیب برخی از مناطق را تصرف کردند، اما او تاکید کرد که در 4 روز درگیری با جنگجویان گروه ملا اختر محمد منصور تلفات وارد کرده و بیش از 100 تن از نیروهای آنها را کشتند. او همچنان از کشته و زخمی شدن 30 تن افراد خود نیز یاد کرده است. اما گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفته است. این جنای طالبان اکثر اوقات گزارش ها از درگیری بین گروه های خودشان را به اهمیت نشان داده تبلیغات می دانند و نمی پذیرند که گویا آنها در بین خودشان مصروف درگیری هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک فابریکه جدید سلفر در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان توسط داوودشاه صبا وزیر معادن افغانستان و والی جوزجان افتتاح و مورد بهره برداری سپرده شد. این فابریکه توسط انجینران و کارگران خود تصدی افغان گاز در شبرغان منتاش شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با داوودشاه صبا وزیر معادن افغانستان مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی درباره هزینه این پروژه پرسیده است.
ما شاهد افتتاح یک فابریکه جدید تصفیه سلفر در ساحه یتیمتاق در معادن گازدار یتیمتاق بودیم که این توسط کارگران و انجینران تصدی افغانگاز مونتاژ گردید. وسایل از این به قیمت 4.5 میلیون دلار قبلا توسط نهاد حمایت از انکشاف اقتصادی در وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان آورده شده بود. از 2-3 سال به این طرف اما به نسبت نبود بودجه هایی که به خاطر مونتاژ اجزی لازم بود و او حدود 6 میلیون دلار بود، مونتاژ اجزی باقی مانده بود. خوشبختانه با اراده که کارمندان، کارگران و انجینران تصدی افغانگاز کردند، ایره خودشان آماده ساختند، مونتاژ کردند و مصارفی که در این صورت گرفت کمتر از 200 هزار دلار آمریکایی است. تقریبا 5.8 میلیون دلار اینا از زیایش جلوگیری کردند و در حقیقت به مردم افغانستان فایده رساندند.
تجهیزات این دستگاه ساخت کدام کشور است؟
این دستگاه که یک دستگاه وسایلش اکثرا تجهیزاتش ساخت ایالات متحده آمریکا است، یک دستگاه بسیار پیشرفته است که سلفر از گاز جدا میکنه و گاز به اصطلاح شیرین میسازه. ظرفیت از این حد اقلش 226 هزار متر مکعب فی شبانه روز و ظرفیت از امیش تا 950 هزار متر مکعب فی شبانه روز است. خوشبختانه دو ماه قبل وقتی دستگاه مونتاژ شد، ما فعالیت امتحانیش آغاز کردیم. در دو ماه گذشته فعالیت امتحانیش بسیار موفقانه پشت سر گذاشته شد و عیارسازی های مختلف در این صورت گرفت و امروز ما ظرفیت تولید حداقل 950 هزار متر مکعب گاز اضافی را فی شبانه روز داریم که به خاطر همین ظرفیت تولیدات فابریکه کود و برق مزار شریف هم از دو ماه به این طرف فی شبانه روز از زیر 100 تن به 122 تا 125 تن رسیده که خودش یک مفاد دیگه هست و انشاءالله در صورتی که پارک انرژی شهر شبرقان یا ولایت جوزجان اعمار شود، وزارت معادن پترولیم آماده به تهیه مقدار کافی و لازمی گاز برای تولید انرژی برق تا 100 مگاوات در جوزجان هست.
مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی با وزیر معادن و پترولیم افغانستان داود شاه سبا بود که در مورد افتتاح فابریکه سلفر در جوزجان توضیحات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد برخوردها بین گروه های طالبان و جنگ ها در ولایت هلمند و تأثیر آن بر پروسه صلح افغانستان. روزنامه به کشتن ده ها طالب در جنگ های داخلی این گروه در ولسوالی شندند ولایت هرات و جنگ های طالبان با قوای حکومتی در ولایت هلمند اشاره نموده می نویسد که این خشونت ها تلاش های صلح افغانستان را پیچیده ساخته است. روزنامه افزاید گروه نو تشکیل شده افغانستان، پاکستان، امریکا و چین طالبان را با مذاکرات صلح دعوت می کنند، اما طالبان در جنگ های داخلی و جنگ ها با قوای حکومتی مشغولند و از این رو به گفته دیپلمات ها مذاکرات غیر رسمی که قرار بود آغاز شود شاید به زودی برگزار نشود. روزنامه از قول نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان فرانس مایکل ملبن می نویسد که گفته است مذاکرات گام اول کلیدی به سمت صلح می باشد، اما صحبت واقعی قبل از ختم موسم جنگ در تابستان سال جاری ممکن نخواهد بود. مشاور روابط بین المللی در شورای عالی صلح افغانستان محمد اسماعیل قاسمیار میگوید اگر امریکا بگوید که در صورت حاضر نشدن طالبان به میز مذاکره جنگ را با شدت علیه آنها ادامه خواهد داد و طالبان این تعهد را باور کنند، بدون شک به میز مذاکره حاضر خواهند شد. اما به نوشته روزنامه مقامات دیگر شورای عالی صلح به این نظرند که اگر طالبان با فشار و زور مجبور شوند که به میز مذاکره حاضر گردند، در آن صورت صلح واقعی و دوامدار در افغانستان حاکم نخواهد شد. علاوه بر آن به گفته یک مقام سابق طالبان عبدالحکیم مجاهد و عضو شورای عالی صلح، طالبان اکنون یک نوع احساس استقلال میکنند و دیگر تحت تاثیر کامل پاکستان نیستند و در تلاش‌های صلح باید این تحولات هم مد نظر گرفته شود. نشریه وار آن در راکس در شماره اخیر خود می نویسد اگر پلان صلح افغانستان ناکام شود پلان بعدی چی می باشد؟ به نوشته نشریه از آغاز عملیات تحت رهبری امریکا در افغانستان در پایان سال 2001 بر علیه تروریسم درک اهداف واقعی واشنگتن در این جنگ چندان روشن نبود. برای اداره رئیس جمهور اوباما پلان اولی تا سال 2014 این بود که با استفاده از قدرت نظامی ستون فقرات طالبان بشکند و اگر طالبان به شکست کامل روبرو هم نشوند یک نوع ثبات در این کشور حاکم گردد تا القاعده دیگر جای پای در افغانستان نداشته باشد. اما به نوشته نشریه قوای بین المللی در پایان سال 2014 ختم ماموریت حربی خود را در افغانستان اعلان کردند ولی جنگ ها هنوز هم در این کشور ادامه دارد و حالا زمان آن رسیده که این سوال ناراحت کننده طرح شود که اگر برنامه صلح موفق نشود پلان بعدی چیست؟ نشریه وار آن دراکس می نویسد یک پلان بعدی منطقوی باید برای افغانستان طرح شود چون آمریکا کمتر کار انجام داده می تواند که وضعیت کنونی را در افغانستان بهتر سازد. از این رو بدیل سیاسی امریکا برای آشتی ملی در افغانستان یا ناقص است و یا غیر واقعی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات محلی در ولایت غور از وضعیت نابسامان آثار و ساحات باستانی در این ولایت نگران هستند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور در جلسه تحت نام حراست از میراث‌های فرهنگی گفت هماکنون بسیار از افراد در سرتاسر این ولایت مصروف قاچاق آثار باستانی هستند و تا کنون در این باره هیچ توجهی صورت نگرفته است. و همچنان میگوید که بسیار از میراث‌های فرهنگی در حال نابودی هستند. جزئیات بیشتر از عبدالقادر غفوری از ولایت غور.
20 مایهود به تازگی از سوی ریاست ارگانهای محلی به نام روزی حراست از میراث‌های فرهنگی در کشور نامگذاری شده است که در اولین جلسه‌ای که به مناسبت این روز در غور برگزار شد از وضعیت بد آثارها و میراث‌های فرهنگی سخن گفته شد. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید که در این ولایت 262 ساحه باستانی، آبده تاریخی و مناظر طبیعی به ثبت و رسمیت شناخته شده است. آقای آریاپور میافزاید از مجموع این آمار 207 قلمیان مربوط به آبده تاریخی میباشد که بیشترین آنها به لیلی ناامنی و عدم همکاری مسئولان امنیتی در حفظ و نگهداریشان در معرض نابودی قرار دارند. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که اکنون نیز در بعضی از ساحات این ولایت افراد وجود دارند که در تلاش غارت آثار باستانی به گونه‌ای بی‌رمانه کمر بستند.
و خصوص در سال‌های اخیر که شما در جریان این همه مشما در جریان کندنکاری همه ساله در ولسوالی و در خود اطراف ولایت صورت می‌گرفت، اما امسال گزارش‌هایی که ما می‌رسیم متأسفانه طوری کسای از دیگه ولایت می‌آیند اینجا مردم استخدام میکنن، حتی 10 نفر 20 نفر تا 30 نفر اینا مزد میتن روزانه و اینا برشان ساحات باستانی و ساحات طبیعی را حفاری میکنن. و
رئیس اطلاعات و فرهنگ غور از مقامات امنیتی جوانان و فرهنگیان غوری میخواهد تا در حفظ داشتهای فرهنگی این ولایت که هویت مردم افغانستان و مخصوصا غوری ها را به نمایش میگذارد آنها را همکاری نمایند.
و ما تمام خواهش ما از تمام فرهنگی ها و کسایی که دردی میهنی دارن و به خصوص از مقامات زیرسرای دولتی است که کندنکاری هایی که فعلا کار به جای رسیده که حالا میان تا 20 نفر و 30 نفر استخدام میکنن که شما بینید ساعت میچکنه دیگه ای باید جدا جلوگیری شه.
از سوی هم غلام ناصر خازه والی غور نیز میراث های فرهنگی و آثار باستانی را یکی از سرمایه های بزرگ ملی در کشور عنوان نمود که حفظ و مراقبت آنها را وظیفه هر شهروند و مخصوصا مقامات حکومتی دانست. والی غور وعده سپرد که به زودترین وقت اقدامات جدی را برای جلوگیری از تخریب و همچنان قاچاق آثار باستانی در این ولایت روی دست خواهد گرفت.
دقیقاً مثل مواد مخدر و سایر جرایم تروریستی و غیره در قسمت سارقین آثار باستانی هم قانون بسیار جدی گرفته و مجازات بسیار سنگینی وضع کرده. در آینده باز ما به پلیس و نهادهای عدلی و قضایی هم این هدایت خود دادم که با سارقین آثار باستانی برخورد بسیار جدی بکنن.
با آنکه دلایل خطر نابودی آثار باستانی در این ولایت ضمن کمبود پرسنل برای حفظ و نگهداری آنها، ناامنی و کندنکاری های خودسرانه در چند سالی اخیر گفته شده است، اما مقامات امنیتی حدوداً یک ماه قبل گفته بودند که هیچ اطلاعی را مبنی بر قاچاق آثار و کندنکاری ساحات باستانی دریافت نکردند و در صورت چنین چیزی آنها آماده هر نوع اقدام در این باره هستند. غور در غرب افغانستان یک از ولایت است که بیشترین آبداد تاریخی و ساحات باستانی را دارد و منار جام نیز یکی از آبدهای تاریخی در این ولایت است که در سالهای 2002 و 2001 شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان گردید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سرونه سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شماره از نهادهای آزاد فرهنگی و اجتماعی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برنامه پنج روزه را تحت نام دیوار مهربانی راه اندازی کردند. دست اندرکاران این برنامه مدنی و اجتماعی در فاریاب به رادیو آزادی گفتند که هدف اصلی این حرکت خیرخواهانه جمع‌آوری کمک‌ها از شهروندان و اهدای آن برای نیازمندان بوده و همچنان آنها می‌خواهند با تداوم همچو برنامه‌ها این حرکت را به یک سنت در میان شهروندان شهر میمنه تبدیل کنند تا باشد که با ادامه همچو تحرکات نمادین فقرا، مستمندان و افراد نیازمند به کمک‌های لازم دست پیدا کنند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
سید انور سادات والی ولایت فاریاب با اهدای بخشی از لباس رسمیش دیوار مهربانی را در شهر میمنه افتتاح کرد. این اقدام در نخستین روز از سوی شهروندان به خصوص جوانان شهر میمنه با گرمی استقبال شد و صدها تن از باشندگان وسایل پوشاکی و مواد خوراکی را به عنوان کمک به مستمندان در ساحه‌ای که دیوار مهربانی بنا یافته بود گذاشتند و نیازمندان این کمک ها را برداشتند. محمد کاظم امینی یک تن از فعالین این برنامه میگوید آنها به منظور اینکه جامعه را از فضای وحشت، جنگ و خشونت به فضای مهربانی تبدیل کنند این کار را انجام دادند.
انجمن فرهنگی آموزشی پروفسور غلام محمد میمنگی و انجمن ظهیر فاریابی یک حرکت برای انداختن و یک حرکتی است در حالتی که در شهر ما هزاران مهاجر از یک ماه بعد سرگردان هستند. در شهر ما فقر، بیکاری، بدامنی، بیامنیتی، بیکاری در بین قشر جوانان بیداد میکنند و انواع دیوار بی‌عدالتی ها در جامعه برپاست. در این حالت ما خواستیم که جامعه با جوانای ما یک فرهنگی را یاد بدیم که در 13 سال گذشته عموما خارجی آمده ما را به دادن آموخته کردند. ما می‌خوایم که فرهنگ رواج بدیم که ما میتونیم از بطن جامعه برخیزیم، کسایی که دارن چیزی بگیریم، حالا وندکم باشه، ایره به کسایی که ندارن به مونا بدیم.
سید تاج‌الدین تاشقین بهایی فعال دیگر این برنامه میگوید دیوار مهربانی تا 5 روز آینده ادامه خواهد داشت و شهروندان باید بیشتر در این امر خیرخواهانه سهم بگیرند. بهایی می افزاید
برگزار کننده ها دخالتی به چیزایی که مردم میارن، چیزایی که مردم میبرن ندارن، فقط نظارت میکنن. مردم لباس و چیزای اضافی، نان و دیگه چیزایی که دارن مردم داره آوردن میگذارن و کسایی که مستحق هستن، کسایی که لازم دارن اون چیزا میبردارن میرن. یعنی این برنامه واقعا ما زمینی که برگردانده هاش موفقیت آرزو میکنیم یک برنامه خوب است.
شماری از جوانان که با اهدای لباسهایشان در این کار خیر سهم گرفتند میگویند هیچ کشوری یک باره به تمدن و تعالی نرسیده است و آن کشورها با سپری کردن مراحل زیاد بر رفاه و آسایش اجتماعی دست یافتند. استاد محمد اشرف شریفی یک تن از شهروندان شهر میمنه میگوید این حرکت یک حرکت اسلامی و انسانی بوده و بایست همه مردم در این راستا به نحوی سهیم شوند.
این حرکت یک حرکت کاملا انسان دوستانه و برخواسته از عطوفت مردم شهر میمنه است نسبت به نیازمندان. کسانی که لباس پوشاک اضافی دارن میارن و برای کسایی که نیازمند هستن اهدا میکنن. ما مطمئن هستیم که شهریان شهر میمنه با خبر شدن و کوشش رسانه‌ای که امروز صورت میگیره خبر میشن و ان شاءالله که با استقبال گرم هم شهر روبرو خواهد شد.
هرچند مشابه این برنامه در ولایات دیگر افغانستان با گونه‌های مختلف راه اندازی شده، اما فعالین جامعه مدنی در فاریاب میگویند این برنامه در اصل هم نمادین بوده و از جانب دیگر جنبه عملی را با خود دارد که با راه اندازی آن شماری از فقرا و مستمندان عملا از کمک های اهدا شده مستفید شدند.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در نیمه دوم ساعت صحبت‌های داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. اما حالا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 صبح است. نگین جهان را در استودیو است و خبرهای و خلاصه خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مقامات محلی ولایت هرات میگویند تلاش میکنند تا به خانواده های کمک کنند که به خاطر درگیری های شدید بین دو جناح طالبان در ولسوالی شیندند بی جا شده اند. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند این ولایت در خطر تهدیدات مخالفین مصالح حکومت قرار دارد و باید به امنیت آن توجه صورت گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکم رئیس جمهور در ارتباط به قضیه قتل فرخنده استقبال کرده است. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن مسئله پرتاب راکت بالستیکی ایران را در بحث روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. و مجلس ثنایی پارلمان پاکستان قانونی را تصویب کرد که اولین بار سوء استفاده جنسی از اطفال، قاچاق اطفال و استفاده از تصاویر برهنه اطفال را جنایت حساب می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید تحقیر و توهین پناهجویان و برخورد دوگانه با آنها منبع نگرانی است. در این اواخر گزارش‌های به نشر می‌رسند که افغان‌ها و مهاجران دیگری که به کشورهای اروپایی و مخصوصاً به زبان عربی صحبت نمی کنند می روند در ترکیه و یونان مورد برخورد دوگانه قرار می گیرند. تفصیل بیشتر در این مورد را از مقیم نائب می شنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می گوید آنها در مورد نشر گزارش های ناشی از توهین و تحقیر نه تنها در برابر افغانان مهاجر بلکه در برابر همه پناهندگان نگران می باشند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت برنامه استقرار مجدد که اتحادیه اروپا در نظر دارد و یا حداقل به آن موافقه کرده است شامل افغانان نیست. ما میدانیم که 65% افغان ها شرایط پناهندگی را دارند. ما میدانیم که چه اتفاقهایی در افغانستان به وقوع می پیوندند. جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی در آنجا وجود دارند که این همه عوامل برای پناهندگی در پالیسی اتحادیه اروپا وجود دارند. آقای بلوچ افزود افغان هایی که در آنجا می آیند از برنامه استقرار دوباره اتحادیه اروپا برخوردار نمی شوند و یا اینکه برای افغان ها اجازه نزدیک شدن به سرحدات کشورهای یونان و مقدونیه داده نمی شود که این گونه قیودات به گفته وی غیر عادلانه است. قبل از این گزارش شده بود که مقدونیه، سربیا و اتریش مرز خود را بر روی پناهندگان افغان بسته و مهاجران سوریه و عراق را اجازه ورود می دهند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به این باور است که کشورهای بالکان بار ملامتی بسته بودن سرحدات اروپا بر روی مهاجران افغان را به دوش یکدیگر می اندازند. به گفته سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از 1500 تا 2000 پناهجو با در نظر داشت آب و هوا و شرایط دیگر روزانه وارد یونان می شوند و نشانه های از کاهش آنها دیده نمی شوند. مقامات در یونان روز چهارشنبه گفتند 36,000 مهاجر در این کشور حضور دارند. یونان اولین کشور اتحادیه اروپا برای مهاجران است که از ترکیه وارد این اتحادیه می شوند. اداره کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز چهارشنبه تخمین کرد که 2000 پناهنده در سربیا موجودند و ضمناً بیش از 14,000 مهاجر عمدتاً از سوریه و عراق در سرحدات بین مقدونیه و یونان در خیمه ها زندگی می کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در مورد روبوت هایی که در فابریکه ها به طور اتوماتیک محصولات مختلف را تولید می کنند حتما شنیده اید، اما آیا می دانید که شاید کارگرهای آینده فابریکه های بزرگ مرچه های ماشینی باشند که اندازه ایشان از کف یک دست تجاوز نخواهد کرد؟ دانشمندان شرکت آلمانی تکنولوژی فستو می گویند این کار کاملا ممکن است. آنها با الهام از عملکرد مشترک و هماهنگ مرچه ها و این که برای انجام کارهای دشواری که از قدرت یک مرچه خارج است با استفاده از نیرو و تفکر مشترک عمل می کنند، روبوت هایی را ساختند که کاملا شبیه مرچه ها بوده و اندازه آن هم از کف یک دست تجاوز نمی کند. دانشمندان شرکت آلمانی تکنولوژی فستو می گویند مرچه های ماشینی را که آنها ساختند می توانند وظایف خیلی دشوار و مغلق را انجام داده، اشیای سنگین را که یک مرچه ماشینی قدرت انتقال آن را ندارد به طور مشترک انتقال دهند. این مرچه های ماشینی می توانند برای انجام کارهای مشترک با هم تماس گرفته تصامیم و فعالیت هایشان را هماهنگ سازند. مرچه های ماشینی ساخته شده توسط شرکت آلمانی تکنولوژی فستو با یک کمره استریو و آخذه های مجهزند که با آنها امکان حرکت و سمتیابی دقیق را مساعد می سازد. آنتن هایی که بالای سر این مرچه های ماشینی تعبیه شده است دارای وظایف متعدد بوده، هم برای گرفتن اشیا و بسته‌بندی آن و هم برای چارج بیتری های لیتیوم آین این روبوت ها استفاده می شود. سیستم رادیویی که در شکم مرچه های ماشینی قرار دارد امکان تماس بی سیم را بین آنها مساعد می سازد. این مرچه ها مانند برادران اصلیشان شش پای دارند و مانند آنها حرکت می کنند. دانشمندان شرکت آلمانی تکنولوژی فستو می گویند نخستین بار است که در ساختن بدن این مرچه ها از شیوه چاپ سه‌بعدی استفاده می شود. پاهای این مرچه ها از مواد سرامیک مخصوص ساخته شده مانند پاهای طبیعی مرچه های زنده حرکت می کند و مهمتر از همه مصرف انرژی آن خیلی کم است. دانشمندان می گویند فابریکه های فردا که محصولات متنوع و منحصر به فرد تولید می کنند باید به فضا و شیوه های متفاوت و متغیر به سرعت عیار شده عکس العمل نشان دهند. استفاده از روبوت های پیشرفته مانند مرچه های ساخته شده توسط شرکت فستو یکی از شیوه های است که در فابریکه های آینده جهان از آن استفاده خواهد شد. به این ترتیب از کجا که در فابریکه های فردا مرچه ها و سایر حشرات ماشینی به طور مستقلانه و به جای انسان ها به امور مغلق و متنوع تولیدی نپردازند و میلیون ها کارگر کارشان را از دست داده و به مرچه های ماشینی بسپارند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این روزا تعداد زیاد از پیام ها در مورد مشکلات امنیتی، مذاکرات صلح، فساد اداری و شکایات از عدم پرداخت معاشات در وقتش می باشد. در مورد مذاکرات صلح ما برنامه مفصل داشتیم روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی. همچنان روز سه‌شنبه در مورد عدم پرداخت معاشها پیام ها را نشر نمودیم و قسمت اول صحبت ما را با محترم دکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی را برایتان شنواندیم. وعده گذاشته بودیم که قسمت دوم آن را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان نشر می نماییم و وعده وفا می نماییم. قسمت باقی مانده مصاحبه را برایتان تقدیم می کنیم، البته با کم تفاوت که یک قسمت خلاصه قسمت اول مصاحبه را نیز در اینجا می گنجانیم تا سلسله مصاحبه از بین نرود. به هر حال اول توجه شما را به چند پیام جلب نماییم، بعدا می توانین در لابلای این برنامه مصاحبه را نیز تعقیب کنید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
وای ظرف نظر کارتی چه میوی نه کارتی میوی نه پارسال 1393 که ثبت نام کرد برای ما کارت این سال توزیع میشه یا نمیشه؟ شما از ما یک پرسان کنید. ما گلبدین هستم از قره گلوان، رسوالی رستا، ولایت تخار.
شنونده نهایت عزیز، این سوال شما مربوط به دکتر محمد قاسم هاشمزی نمیشود. سوال شما را باید به وزارت کار و امور اجتماعی راجع بکنیم. بنابراین ما چند بار کوشش نمودیم تا با سخنگوی محترم آن وزارت تماس برقرار نماییم، اما تا حال موفق نشدیم.
من یکی از باشنده ولایت پکیه مرکز گردیز هستم. مکومت ما دار از بین بردن فساد اداری میزنه. کدام فساد اداری؟ رشوت آخه یکی از بین برال مامورین از روز دوشنبه میاد، در روز چهارشنبه پس میره بیاد. اینی فساد که از بین میبره.
سلام بر شما و کارکنان شما. سر کوتل خیرخانه یا سر کوتل سمالی، مردمای بی خانمان، مردمای بی جا شده، یکان خانه هم نمره میگیرن. پوست ها میرن 20,000 افغانی خواهش میگیرن، بزرگ میگیرن. اگر 20,000 افغانی میپردازی بپردازی نمیم به خانه جور کردن نمیمونه مردم هست. همچنان در تمام دوای دولتی به رشوت کار مردم پیش نمیره. امید که به مقامات بلند صدای ما رو برسنی باشه.
برای رادیوی آزادی معلمینی که مدت 4 ماه می شود که معاش گرفتگی نیست. هر وقتی که معلمین مراجعه میکنه پیش مدیر معارف جواب میده، میگه که والا کمی مشکلی داره می خدی معلمین در چیز است. معلم چی مشکل داره که این گپا را میزنه؟ 4 ماه می شود که معاش اولا نیست، پیش مدیر میروی شکایت میکنه، میبینی که اونا تبدیل میکنه از یک منطقه به منطقه دیگر کسی معلمین از جراتی نداره که شکایت خدا به
ما یک پیشنهاد داریم درباره معارف، یک مکتب به نام مولانا شرمت بلخی مربوط به سال شولگیره ولایت بلخ می باشد. مکتب در سال 1380 تأسیس و تعمیر دارد، دیگر شاگرد هیچ وجود ندارد.
محترم، این جانب ابراهیم بیگ امیرزاده از معارف ولسوالی کشم. همین که معاشات معلمین مدت 4 ماه می شود که بند است، معلمین بیچاره دیگر کدام وسیله ای ندارم، مزدوری هم از رخشان نمی شه.
من عبدالرشید، مدیر نسوانش چکت ولسوالی قیصار، یک دو خاطره تلخی از برادرای محصلین ما داریم. امید است که به گوش وزیر صاحب معارف برسانید. یک خاطره که یک محصل برادر ما در ولایت جوزجان طلب ملازمی از دست بیکاری ادعای ملازمی را میکند، میسر نمی شود.
ما یک تن از ساکنان ولسوالی شیخری ولایت پروان هستم. اگر در آخرت از ما محاسبه صورت بگیرد، گفتم می توانیم که یعنی تخطی و خلاف کردیم، ما را شیطان برد. ممکن اونجا بگوید که ما بر شما عقل و شعور و آگاهی دادیم، شما باید را را چا فرق می کردیم. آره، هر گپ را و هر سخن را و هر جنجالی کشور را بگذاریم به امریکا، به پاکستان، به ISI و غیره و غیره. پس ما می نعیش یک انسانی با عقل و با شعور اشرف مخلوقات در اینجا چی رول و سم و مسئولیت داریم. تشکر از رادیوی خوبی شما.
الو، من هستم سید علی حسینی از ولایت دایکنده. چرا مردم ما و به هر مرز می روند کشته می شوند؟ روزی 7 نفر از مرز کشته برمی گردند و می خواهیم در مورد همین صحبت یک رای حل پیدا کنم.
امنیت به نظر من چند بود دارد. اول باید پروژه های بنیادی ایجاد شود. دوم، حکومت ظلم را و زورگویی خود را کم کند. سوم، استخبارات قوی در همه قریه و قصبات کشور داشته باشند. چهارم، فساد اداری را کم کنند. داتار از گور نیلی زلرگت.
از این مسلمانی بخیر ما را بیضا ساختیم. از برای خدای رشت مملکتی است که مکاتب خودشان دروغ 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 به زیبای خود میکنه پیسایش به نام جنگ و به نام این و به نام اون. از روز که همی دین خدا به علم انسان فرض کرده، علم به انسان فرض است به زن و مرد، که نمی فقط مکاتب خیالی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
قبول کم میزنم گل محمد نام اومد. این امو کرزه خوب بود، به وقت واده تقاوت مره میداد. الیوم رو سبه هود میبراید که میریم، میگه تخصیص نامده.
اسحاق علی هستم از ولایت دایکنډی. مدت 2 سال میشه دمی شرکت ها کار کردیم، سرکسازی همی پیسای ما گیر نمیه. شرکت ها را که میگیم این شرکت ها مگه ما را دولت پیسا ندادن.
مخمالی ساق هستم از ولایت بغلان. امروزه این 2 ماه میشه ماشه اشتدار را نمیتش.
مدت خیلی وقت میشه که ماشه های معلولین محیوبین اردو اولا نیست.
ولایت سریپور سوالی سایات برادر امی ماشی معلول چرا نمیده؟
ما از شهر مزار شریف یک تن از منصبدارای متقاعد هستم. فعلا یک 2 ماه میشه که از سال مالی نو گذشته ولی معاشای ما متقاعدین نمیتن.
عبدالقیم هستم از ولایت فاریاب. پلیس هستم، معاشای پلیس ها چرا پرداخت نمیشه؟
عبدالله هستم از ولایت روزگان تماس گرفتم که معاشای ما فعلا این 2 ماه میشه تقریبا که حوالا نشده است.
احمدی ساق هستم از ولایت بغلان با تماس شدم. برادر 2 ماه میشه برادر معاشای شهدا حوالا نمیشه. 2 ماه میشه معاشای.
عزیز هستم از ولایت پنجشیر از ولسوالی سه اول از قریه سفیچیر با تماس شدم. با مسئولین همی شهدا یک تماس میگرفته کمی ریاست شهدا جمعی معاشای شهدا را ندادم.
معلمینی کشم مدت 4 ماه میشه که معاش گرفتگی نیست.
برادر ما 5 سال سای منصب بودیم، زندگی خود را، جوانی خود را، وقت ملل خدمت ملت مردم ساختیم. حالا که وقت تقاعد ما میشه پیسه تقاعد که 300 از ماش ما گشته تروالای را نشد کو. حالا که وقت تقاعد ما 300 همی 35 سال از ماش ما گشته پیسه جیب ما را نمیشه.
من دکتر غلامعلی هستم از قریه اسپرمان مرغاب، یکی از معلولین. چند سال میشه کارت معلولیت گرفته بودم، تا 2 سال شد که معاش ما را بند کردن. نمیتن بخاطر متهم به این کردن که بچه های تو در تولید دوست داره. اگر
دمی رسانه های که شهر کابل هستن کدام مرجع پرسانی ازیده میکنه برکت تنخانه میتایش 4 ماه 5 ماه میشه کجایی را تمیل میکنه؟ چه قسمی مسکنا مامورین نشانی کارمنده شان از گشنگی موزن گدایی میکنن؟
ام یکی از شنوانده های ما میگه ماش ما به خاطر از ای که بچه ما یا پسر ما متهم میکنن که گویا با طالبا ارتباط دارن، ما شما را میگه قطع کردن. ای از نقطه نظر قانونی درست است نیست؟
نه غلط است بالکل. برای شما بگم که ماده قانون اساسی در خدمت صراحت داره، میگه جرم یک عمل شخصی است، مناسیست که به خود شخص مربوط است. افراد که نگه بچهش یا اقاربش مرتکب یک جرم شده باشه، به خود این شخص تصرفات نداره، او از جواب خود خود میده.
هاشم زهی صاحب، برای این نفرها شما چی توصیه میکنید؟
ولی من فکر میکنم اگه آدم تمام عزیز داره که خودش یک وکیل مدافع بگیره، وکیل مدافع بگیره. اینا اگر نداره بره به ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیت یک مساعد حقوقی برازی بده، موضوع رو به محکمه بکشانن که محکمه در قسمت فیصله بکنه و علاوه بر از کمیسیون حقوق بشر رو میره میتونه که این عریضه رو بگیره.
وکیل مدافع کسایی که توان گرفتن وکیل داوار ندارن باید چی بکنن؟
اعتراض که یک ریاست است به نام ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در وزارت عدلیه. این آدم اونجا برن بگوید که من یک قضیه دارم، برای من لطفا یک وکیل مدافع یک مساعد حقوقی میگنه، مساعدت میکنه یادت بازی برشان تعیین میکنه. اگر
دکتر سید محمد قاسم هاشمزه رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی، اول خوب بسیار زیاد تشکر میکنیم از مشوره هایتان. دوم، اگر وقت دارین یک فکر دسر مزد امیل لحظه او را میخوایم از شما مشوره بگیریم. یک مشکل عمده که مثلا در دمی برنامه آزادی شنوندگان که روز سه شنبه نشر میشه پیام ها کس در مجموع سیب کسار ماشاش دوسیه ماست نرسیده، کسار است که ماشاش پرداخته نمیشه، کسای است که مثلا بسیار زیاد از نقطه نظر ماشات مشکلات ایجاد میشه. آله سوال دهی سیب، ما که مراجعت میکنیم وزارت مالیه میگه ما خب چیره حواله کردیم به ما قرض نیست، وزارت مثلا کار امور اجتماعی میگه ما خب والا این موضوع را تنظیم کردیم کدام مشکل شاید باشه حل میکنیم، و دیگهش میگه والا یو وزارت اقتصاد مربوط، و دیگهش میگه ما چه به کجا مربوط است. حالا از نقطه نظر که شما مسئول هستین، این قانونا تا چی حد درست است که او سر از او منداز او سر از او منداز، آخر مردم در بین سب نمیفهمه که راه خود پیدا بکنه؟ این یک تنظیم درست کار نداره سیبی مسائل؟
اطلاع است که سیستم سازی ما باید است بکنیم. سیستم سازی بود که یعنی سیستم باید است فساد قبول نکنه. این همی که یک کسی تعلل میکنه به اجرای وظیفه، این خودش در فساد شامل است. فساد تنها به رشوت و مسئلات های دیگه نیست. یا هم کسی که وظیفه خود در این زمان اجرا نمیکنه، تعلل میکنه، بهانه‌گیری میکنه، یا نوعی از فساد است. این حاله ما در افغانستان چین سیستم سازی ما در حالت از ایست که استاس رونق بگیره اما نگرفته تا باله. این مراجعین وقتی که میه برش میگه والا تا باله از وزارت ماله نرسیده بازی برمی ترتیب او خودشان میگه که مامور نیست یا چطور شکاری تحلیل است که کلی سیزی ما چی بگویم بیروکراسی اداری است که مردم از او رنج میبرن. ما باید این رفع بکنیم. امیدوار هستیم در آینده ما محاکم اداری را تشکیل بدیم، کود اداری را که زیر کار است به وجود بیاید که بازیدو از مجرایش واضح می سازد که یک کسی امیت باید مشکل گرفتار شد به کجا مراجعه کنه و چطور نفری که یعنی تعلل کردم جوابگو باشه.
دکتر صاحب هاشم زی، بسیاری ها متخصصین گپ ده اینجا میارن که در افغانستان تا فساد اداری یک طرفه نشه هیچ چیزام نمیشه. مجموع میارن گپ ده سر از این میارن سر حکومت وحدت ملی. یک حکومت دو کلهی میگن است که این یک مشکل اساسی را در افغانستان ایجاد کردن و حتی میگن مخالف قانون اساسی افغانستان هم است. ده اینجا تفسیر شما چی است؟
خب این موضوعات است که زیادتر سر قسمت از گپ زده شده، اما ما از الازی آمدیم که در قسمت فساد، در قسمت فساد ما شما بگویم که این تنها در افغانستان نیست، این در ممالک دیگه خوب رونق، مخصوصا در ممالک افریقایی و ممالکی که پیشرفته هم هست تا دمیجا فساد است. این حال ریشه کن ساختن فساد چه رقم میشه؟ نقطه خود فتر شده نمیتونه. ما استاس کوشش بکنیم که سیستم سازی بکنیم. سیستم سازی مالی فساد میشه. به طور مثال بسیار کسان شکایت دارن که در محاکم فساد است، اما جلوگیری ازش داشته میتونن. یکی از راههای جلوگیری از این نشر فیصله است. یک فیصله وقتی که قاضی صادر میکنه در مقابل شکایت میکنه باید به تکنیک خاص مدرن ممالکی که پیشرفته یک فیصله نشر بکنه. نشر کنه کل مردم ببینه که امی قاضی چطور تانسته که سیار سفید بسازه و یا از او استفاده بکنه و قاضی هم خودش میپنه فیصله نشر میشه. ایش وقت مبادرت به فساد نمیکنه. این سیستم نگه نیست، سیستم سازیست که ما بکنیم. خب در این حالتا ما باید همیشه فکر بکنیم که چطور سیستم سازی بکنیم که خود سیستم مانع فساد شده، مانع تعلل کار شده، یعنی جوابگو باشه برای ضرورت های مردم.
هاشم زی صاحب، شما کل گپایتان به نظر شخص خود من خب بسیار زیاد معقول است، اما شما گفته میتونین امیر کی یا کدام ارگانی را بکنه سه؟
خب شما باید داشته باشین استراتژی ملی افغانستان رو ساختیم. به خاطر چی ساختیم؟ به خاطر زمین که سیستم سازی بکنه و اون استراتژی سرش بسیار پول مصرف شد که از سیستم سازی گپ میزد و یک سری چل مملکت به او حمایه خودم داد. متاسفانه در راه تطبیق از این که آمد عملی کرد مشکلات مواجه شدیم. یک قسمتی شد یک قسمتش نشد و علاوه بر زور ما وقتی که یک پروگرام برای ما پیش میشه بازی با وزیر که تبدیل شد یا کسی دیگه که تبدیل شد بازی میگه نه ما پروگرام خود پیش میکنم. از این خاطر است که نمی کار سیستم سازی به تعلل مواجه شده، مشکلات مواجه شده. ما این به چشم سر در طول مدت که من معین وزارت عدلیه بودم و در اینجا آمدیم به چشم سر دیدیم که یک هر کس به مفکوری خود و طرز تلقی خود به یک سیستم سازی پیش آمد کرده که بالاخره به اثر شده به اصلاح تا قبلن گذاشته شده. ما بعد از قسمت باید است که اقدامات زیاد کارهای دیگه بکنیم.
همین جا بازم سه اولین چیزی که در فکر آدم میاد مسئله احزاب در افغانستان است. اگر احزاب قوی باشن اونا کمیسیون های خود را جور بکنن، این مسائل میتونن که بسلا یک ذره پش بکنن به گفته انگلیسا. در این مورد نظر شما چی است؟ این احزاب متر مثلا سماره قوری قدر زیاد است مگم کار کرده ایست کدامش هم معلوم نیست که چی میکنن اینا.
این مشکلات است در اینجا که ما باید است که قانون احزاب چندین بار تعدیل شد و یعنی راه ها را همیتو پیشبینی کرد که با چی طریق کسی میتونه که یک حزب بسازه. بازم ببینین که از مجرای خود منحرف میشه. حالا از امی که ما شما در کمتری مملکت دیده باشیم که یک قدر حزب که ما در افغانستان راجستر شد در ممالک دیگه موجود نیست. کل از اینا با هم دیگر اطلاف میکنن، یک پولیسی درست میداشته باشن، یک پولیسی را پیش میبرن در منفعت آمه. باز با مو امید اینت مسائل جدی مملکتی می با زیر بس قرار میدن از طریق میدیا، از طریق اخبار و دیگه و دیگه راه های مناسب پیشنهاد میکنن. باز این جربه اجتماعی میشه و یک راه حل مناسب که اگر اونا پیشنهاد بکنن باز ادارات هم به فشارهای می باشه که ادارات هم مجبور میشه که قبول بکنن. خب اینا رو در افغانستان ما تعداد احزاب سیاسی بر تو معلوم باشه که نزدیک است که به صد برسه. اینا خب در هیچ مملکت دیگه به این حالت نیست. اینا احزاب سیاسی باید از این فکر بکنن که خب به چه خاطر ما تشکیل میشیم و چی اهداف داریم و اهدافشان بسیاری وقتا اونا عملی هم کرده نمیتونن.
هاشم زای صاحب قانون همین کارا رو نمیکنه یا قانون غلط نیست که مثلا یک حزب به نام اسلام باید یک حزب باشه صاحب، چون ما شما یک خدا و یک قرآن میشناسیم نه؟ اینا از او خاطر یه عذاب دیگه بر چی میکنه؟ یا باید یک قسم تحت فشار بیارن که کل کسایی که به نام اسلام بسلا حزب دارن اینا در یک حزب یک نوع جور بیاین در بین خود ازی که ما افغانا مثلا مردم افغانستان رو سرگردان بسازن. مثلا چپیا باشه باید یک دانه چپی باشه، اگر ملیتگرا باشه یک دانه ملیتگرا باشه، طرفدار غرب دیگه شکتا، یعنی پنج تا زیاد باید اجازه داده نشه سه به اساس قانون. اگر در قانون شما هر کس سه اجازه داده برین خب گپ به هزار میرسه.
اینا یک تعداد روشن فکر در افغانستان حتی موجود از جربه سیاسی زیاد میکنند باز اینا پیشنهادات بکنند در میزای مدور در سیمینارها در ورکشاپ ها در دیگه و اینا به وزارت علیه پیشنهاد بکنند که همین قانون موجوده چی نواقص داره، این نواقص چطور رفع میشه، همین پروگرام همین کپایی که شما زدین چطور در قانون جا داده میشه باز مطابق از او احزاب سیاسی که وجود میارن اون رو عملی بکنن. اینا مشکل بعضی کسان میگن که در قانون است، اما مشکل قانون چطور رفع میشه؟ ایران قانون واضح است که باید تعدیل شوند. اینا ما بحث یک مفکوره که باید زهن شما درست نه، یک کسی که میگن نه درست نیست باید یکی دیگه مفکوری خود پیش میکنن، اما یک اجماع باید از پیدا شد، یک اجماعی که اکثریت به اون تفکر بستن که اینمی متن قانون و یا این متن قانون به این رقم تعدیل شده اینی اصلاحات به وجود میاره. اینه طور یک اجماع که پیدا شده البته قانونگذار تحصیلات از این میره و قانون تعدیل میکنه که به بهبود یا به نوای تطبیقی به بهبود تمام شده.
دکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان سیب.
مهربانی کردین، بخیر باش.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم، ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم، برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخوانم، فردا بخوانم. دوباره مادرک در انتظار است، دم دروازه بابا بقرار است، چرا فرزندش از مکتب نیامد، و هر کوچه صدای انفجار است. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. وطن گل خانه دیرینه ما، سرود جاودان سینه ما. منو تو خوب اگر باشیم شاد است، وطن داران وطن آینه ماست. رفیق رود باران می شود خاک، کتاب سبز باران می شود خاک. اگر ما در کنار هم بمانیم، پر از شیر بهاران می شود خاک، می شود خاک.